مثل دوغش عالیه. آلیس.
دولت عشق. بارلاها، آنچه با نام و یاد تو آغاز شود بی ثمر نیست و آنچه برای تو شکل گیرد فناپذیر نخواهد بود. پس با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان و سلام به شما شنونده های همیشه همراه و همدل، دولت عشق رو میشنوید از شبکه رادیویی جوان در یک مناسبت بسیار بسیار ویژه. به مناسبت ولادت امام حسین علیه السلام حدود 30 دقیقه آتی رو با شما خواهیم بود. تبریک میگم این مناسبت رو به شما عزیزان و روز پاسدار رو هم تبریک عرض میکنم. امیدوارم که تو این روزها و شبها که سراسر عید و گره خورده با ولادت بهترین های عالم هستی، حالتون خوب و خوش باشه و تا انتهای برنامه همراهیمون کنید. من حجت یوسفی هستم به اتفاق همکارانم خانمها نازنین علی دادیانی و ونوس میرعلایی که بخشهایی رو براتون فراهم کردن، در کنار حسین رضوی که تهیه کنندگی این برنامه رو بر عهده داره. با دولت عشق همراه شما خواهیم بود، همراه ما بمونید.
هنگام طلوع جلوه لم یزلیست، هنگام طلوع جلوه لم یزلیست، روشن همه آفتاب از این نور جلیس، روشن همه آفتاب از این نور جلیس. ای شیعه به خود ببال و لبخند بزن، ای شیعه به خود ببال و لبخند بزن.
میلاد همایون حسین ابن علی،
هنگام طلوع جلوه لم یزلیست، هنگام طلوع جلوه لم یزلیست، روشن همه آفتاب از این نور جلیست، روشن همه آفتاب از این نور جلیست. ای شیعه به خود ببال و لبخند بزن، ای شیعه به خود ببال و لبخند بزن.
میلاد همایون حسین ابن علی،
میلاد همایون حسین ابن علی، میلاد همایون حسین ابن علی.
یه بار دیگه ولادت امام حسین علیه السلام رو به همه شیعیان تبریک عرض میکنم، خاصه شنونده های گرانقدر رادیو جوان. عرض کنم خدمت شما که من و همکارانم در این برنامه و انشاءالله در سایر برنامه های دولت عشق که بناست در چنین مناسبت هایی در خدمتتون باشیم، قصد داریم نگاهی بیاندازیم به تولیدات مکتوب و غیر مکتوب، فیلم ها و سریال های مرتبط با ائمه معصومین علیهم السلام و البته بخش های دیگه که فعالیت های انجام شده تو این حوزه رو بررسی خواهد کرد. آثار و تولیداتی که به نحوی به تبیین زندگی این بزرگواران میپردازه. شنونده دولت عشق هستید از شبکه رادیویی جوان.
دولت عشق.
فیلم ها و سریال های زیادی تا به حال با مضمون زندگی ائمه معصومین علیه السلام تهیه و تولید شدن که حتما شما بهتر از من میتونید اسم ببرید و به خاطر میارید این نوع آثار رو. هرچند با توجه به میزان مخاطبین این گونه آثارها انتظار میره شاید فیلم ها و سریال های بیشتر و با کیفیت تری باشیم. الحق و الانصاف این رو هم نمیشه نادیده گرفت که تولید این نوع آثار تاریخی مذهبی به جهت اینکه امکانات و مقدمات خاصی رو میطلبه پرهزینه و البته زمان بره. فیلم های مسافر ری، مریم مقدس، سفیر و محمد رسول الله از جمله فیلم هایی هستند که تو این حوزه کار شدن و اگه یک نگاه گذرا به این آثار داشته باشیم میبینیم آثار مرتبط با زندگی امامان علیه السلام آنچنان که باید نیست. البته آثاری که غیر مستقیم با زندگی امامان علیه السلام مرتبطه هم تا به حال ساخته شده. تو این طور فیلم ها آثاری هم در رابطه با زندگی امام حسین علیه السلام دیده میشه که به جهت برهه تأثیرگذار این امام بزرگوار آثاری هم که تولید شده به نسبت سایر امامان بیشتر به چشم میخوره. تو بخش بعدی دولت عشق ونوس میرعلایی راجع به این آثار که به زندگی امام حسین علیه السلام اشاره داره با شما مفصل‌تر صحبت میکنه.
به نام خداوند بخشنده مهربان، به درگاه خدای عزوجل و شما مردم دلیل آمدنم را میگویم. همانا من به سوی شما نیامدم مگر وقتی که نامه های شما به من رسید و پیک های شما نزد من آمدند که ما را امام و پیشوا نیست. به سوی ما بیا، شاید خدا به سبب تو ما را به ثواب و هدایت برساند. اینک اگر بر همان عهد و پیمان هستی،
شما در حال شنیدن قسمتی از یک انیمیشن در رابطه با یکی از روایاتی که از حضرت امام حسین علیه السلام موجود است. انیمیشنی که برای کودکان ساخته شده و گهگاهی به فراخور حال از برنامه کودک پخش میشه. اما بیشتر دقت کنید، این بار به نوع گفتار متن و خودتون رو جای کودکی بگذارید که قراره با دیدن این انیمیشن با شخصیتی همچون امام حسین علیه السلام آشنا بشه.
مادرت به عزایت بنشیند، چه میخواهی؟
اگر در عرب کسی غیر از شما این نفرین را کرده بود جوابش را میدادم، ولی به خدا قسم مادر تو را جز به بهترین صورت نمیتوان یاد کرد.
اکنون چه میگویی؟
میخواهم که با من به نزد ابن زیاد بیایی.
به خدا سوگند که با تو نمی آیم.
به خدا سوگند که تو را رها نمی کنم. حال که به کوفه نمی آیی، راهی به جز کوفه و مدینه انتخاب کن. من هم به ابن زیاد می نویسم تا تکلیفت معلوم شود.
واضحه که این ادبیات برای کودکان ثقیله و درک اون بسیار سخته. بعد از جستجوهای بسیار، چند نمونه دیگر هم از انیمیشن هایی که روایات متفاوتی از زندگی حضرت نقل می کنند پیدا کردم، مثل این مورد.
مردم کوفه چه شدند پدر؟ آیا برای یاری امام نیامدند؟
نه، مردم کوفه نیز بعد و پیمان خود عمل نکردند و امام خیش را یاری ننمودند.
و یا این داستان.
یکی از اصحاب پرسید علت محبت شما به این کودک چیست؟ ایشان فرمودند روزی این کودک را سرگرم بازی با حسینم دیدم که خاک زیر پای او را بر می داشت و بر سر و چشمان خود می مانید.
همونطور که شنیدید، هیچ یک از این آثار به لحاظ دیالوگ نویسی مناسب کودکان نیستند. علاوه بر اون، انیمیشن های دو بعدی که زحمت و خرج زیادی هم برای سازندگان نداشته یکی دیگر از دلایل ضعف آثاریه که در حوزه کودک ساخته میشن. پراکندگی موضوع، نداشتن ساعت پخش مداوم و کم بودن تعداد این آثار هرگز نمیتونه کمک شایانی به کودکانی بکنه که هنوز آشنایی درستی با شخصیت، سیره و فعالیت های امام حسین علیه السلام ندارن. امروز که فرصت مناسبیه برای هم صحبت شدن با بچه‌ها و آشنا کردن اونها با داستان‌های مذهبی، دنبال برنامه کودکی بگردید که بتونه ساعاتی ذهن اونها رو درگیر کنه و به درستی بهشون آموزش بده. پیدا میکنید؟
تا به حال به لطف و مدد بسیاری از راویان و کاتبان تاریخ اسلام، احادیث زیادی از ائمه معصومین علیهم السلام به دست ما رسیدن که میتونن تو جای جای زندگی ما کمک کننده حالمون باشن. البته نمیشه این رو هم نادیده گرفت که تو هر دوره از زندگی ائمه علیهم السلام حکومت‌های جور به شکل‌های مختلف تلاش کردند این احادیث و گفته‌ها به دست مردم نرسه و یا مخدوش بشه. خبر یا حدیث مسند یعنی خبری که دارای سند و تو سند اون اسامی همه راویان از زمان معصوم تا زمان مکتوب شدن تو کتاب‌های معتبر و مشهور معلوم باشه. اصالت داشتن کتاب‌های مشهوری مثل کتب اربعه از جهت تاریخی و کتابشناسی کاملا قابل اثباته. از امام سوم شیعیان امام حسین علیه السلام هم احادیثی به دست ما رسیده که حالا به طرق مختلف به اونها دسترسی داریم و میتونیم ازش بهره ببریم. از جمله این رسانه‌ها و میشه گفت شاخص‌ترین اونها منبرها هستند که روحانیون و وعاظ بخش اعظمی از این مهم رو بر عهده گرفتن. به همین خاطر اهمیت این رسانه کاملا مشخصه و خیلی حس میشه اهمیت این مسئله که چطور این احادیث و مستندات به مردم برسه و چطور این رسانه قویتر عمل کنه و مسائلی از این دست. بریم و گوش بسپاریم به صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین قریب که قراره در این رابطه بیشتر به ما اطلاعات بدن. همچنان دولت عشق رو میشنوید از رادیو جوان.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و العاقبت لاهل تقوا و الیقین. شب میلاد امام حسین علیه السلام نور چشم پیامبر بزرگوار اسلام هست. شب ولادت شخصیتی که تمام هم و غم او هدایت و رستگاری امت و تمام انسانهای آزاد دنیاست که با رفتار و کردار و عمل ثابت کرد که هدفی والا و با ارزش داره. همه ما با شنیدن نام امام حسین یک حالت خاصی در دلمون ایجاد میشه. گاهی وقتا فکر میکردم که اگر گرفتار غمهای دنیایی شدم چه کنم؟ غمهایی که برامون اصلا شیرین نیست و چه بسا بسیار آزاردهنده هم هست. برای رها شدن از این غمهای دنیایی هر کس سراغ چیزی میره. خیلی مواقع ناامید برمیگرده سر خونه اولش و غمش بیشتر میشه. داشتم احادیث حضرت سید الشهدا رو مرور میکردم که شب ولادتش در مورد چی حرف بزنم. جالب این بود که این سوال هم در ذهنم بود، چه کنم تا خداوند غمهای دنیا و آخرت رو از من دور بسازه، که در همین موقع به این حدیث زیبا از حضرت سید الشهدا علیه السلام برخوردم. در کتاب مستدرک الوسائل جلد 12 صفحه 209
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و العاقبت لاهل تقوا و الیقین. سیاست حکومت مداران در استفاده از قدرت علم امام صادق علیه السلام رو بر اون داشت تا تصمیم مهمی بگیرند. حضرت یا باید وارد کار سیاسی و مبارزه علنی می شدن یا اینکه به یک انقلاب صامت و بنیادی روی آورند. درسته که کار سیاسی دشواری های فراوانی داره، ولی کار فکری یعنی مبارزه با تحریف در حقیقت بریدن شاهرگ دستگاه خلافت بود، دستگاهی که جز با تکیه بر دین انحرافی توان ماندنش نبود. به همین دلیل امام صادق علیه السلام روش مبارزه خود رو علم و جهاد علمی قرار داد. و ادامه دهنده این شیوه مبارزه بعد امام صادق توسط موسی بن جعفر علیه السلام ادامه پیدا کرد. این مقطع 35 ساله یعنی دوران امامت حضرت ابوالحسن موسی بن جعفر علیه السلام یکی از مهمترین مقاطع زندگی نامه ائمه علیهم السلام هست. دو تن از مقتدرترین سلاطین بنی عباس، منصور و هارون، و دو تن از جبارترین آنها مهدی و هادی در اون برهه از زمان حکومت می کردن. دورانی که قیام ها و شورش ها و شورشگرها در خراسان، در آفریقا، در جزیره موصل، در دیلمان و جرجان، در شام و در نسیبین، در مصر، در آذربایجان و ارمنستان و در اقطاری دیگه سرکوب می شدن و در ناحیه شرق و غرب و شمال قلمرو وسیع اسلامی فتوحات تازه انجام می شد، غنایم و اموال وافری به دست می اومد و اینها بر قدرت و استحکام تخت عباسیان افسوده بود. جریان‌های فکری و عقیدتی در این دوران برخی به اوج رسیده و برخی زاده شده بود و فضای ذهنی رو از تعارضات پر کرده و انباشته بود و حربه‌ای در دست قدرتمداران شده بود. آفتی در هوشیاری اسلامی و سیاسی مردم شده بود این قضیه و میدان رو بر علمداران صحنه معارف اصیل اسلامی و صاحبان دعوت علوی تنگ و دشوار کرده بود. شعر و هنر، فقه و حدیث و حتی زهد و ورع در خدمت ارباب قدرت در آمده و مکمل ابزار زر و زور اونها گشته بود. در این دوران تنها چیزی که میتونست مبارزه و حرکت فکری و سیاسی اهل بیت علیهم السلام و یاران صدیق آنان رو مجال رشد و استمرار بده، تلاش خستگی ناپذیر و جهاد خطیر آقا موسی بن جعفر بود و توسل به شیوه الهی تقیه. بدین ترتیب عظمت حیرت آور جهاد حضرت موسی بن جعفر علیه السلام رو آشکار میکرد. باید عرض کنم که کاوشگران تاریخ اون وقتی که به فحص و شرح زندگی آقا موسی بن جعفر علیه السلام پرداختن، سهم شایسته ای از توجه رو که باید به حادثه عظیم و بی نظیر حبس طویل المدت این امام همام اختصاص میافت بدون اختصاص ندادن و در نتیجه از جهاد خطیر اون بزرگوار غافل شدند. آقا موسی بن جعفر علیه السلام زندگی خودشون رو وقف این جهاد مقدس کردند. درس، تعلیم، فقه، حدیث، تقیه و تربیت اون حضرت در جهت این مبارزه مقدس بود و زمان حضرت ویژگی های خاص منحصر به فرد خودش رو داشت. پس جهاد اون حضرت نیز به تناسب زمان مختصاتی میافت که شیوه های مبارزی حضرت رو خدمت شما در چند سطر عرض خواهم کرد. یکی از شیوه های مبارزه امام فرهنگ سازی برای تشکیل حکومت اسلامی بود. امام کاظم نیز از راه های مختلف سعی میکرد فرهنگ تشکیل حکومت اسلامی در جامعه نهادینه بشه. این امر بسیار مهم بود، زیرا این اندیشه به وجود می اومد که حکومت از آن خاندان پیامبر هست و بنی عباس اون رو غصب کرده. روش دوم امام در مبارزه نفوذ در حکومت بود. این رویکرد هم موجب حفظ شیعیان می شد و هم امام از سیاست‌های حکومت آگاهی می‌یافت و در سمت و سوی مبارزه امام و شیعیان تأثیرگذار بود. رازداری یا تقیه سومین روشی بود که حضرت در جهت مبارزه با حکومت عباسی در پیش گرفته بود. این امر در سازماندهی و حفظ یاران بسیار مهم بود، زیرا موجب می‌شد که نیروها شناسایی نشن و شیعیان به سازماندهی خود بپردازند تا در فرصت مناسب علیه حکومت مبارزه کنند بدین سان حضرت به یاران خودشون دستور داد که در بعضی موارد تقیه کنن. مبارزه منفی روش دیگر امام در برخورد با حکومت جور، مبارزه منفی علیه اون حکومت بود که در قالب‌های مختلف از جمله عدم مساعدت مالی به حکومت ظهور می نمود. مبارزه منفی امام هفتم با حکومت هارون چنان بود که شایعه فتوای حضرت مبنی بر حرمت ولایت و حاکمیت هارون در جامعه وجود داشت و کمترین مسامحه‌ای از اون حضرت در برخورد با حکومت بنی عباس دیده نمی شد. امام کاظم با این که از سوی حکومت هارون تحت فشار بود و بخش عمده ای از عمر مبارک رو در زندان گذران، اندیشمندانی تربیت کرد که در برابر حکومت جور و گروه های انحرافی نیستادن و در عرصه علمی و اجتماعی از وساقت و اطمینان بالایی برخوردار بودند. امام می دونست که هدایت شیعیان و مبارزه با حکومت نیاز به انسانهای سیاستمدار متدین و عالم داره تا مسیر اون رو ادامه دهند. شاگردان امام نیز با روشهای گوناگون به مبارزه علیه حکومت اقدام می کردن. حتی بعضی از شاگردان و تربیت یافتگان امام با بیان جایگاه حکومت و امامت و اینکه حکومت حق خاندان پیامبر هست با حکومت وقت مبارزه می کردن. شهید مطهری رحمت الله علیه بعد از ذکر عوامل و علل به شهادت رساندن امام کاظم می نویسه خلفا می دیدند که امامان رو از هیچ راهی و به هیچ وجهی نمی تونن وادار به تمکین بکنن. به همین دلیل بهترین راه و آسانترین راه رو شهادت آن بزرگواران می دونستن. با این که متوجه بودن که شهید کردن ائمه چقدر براشون گران تموم میشه.
پرورش یافتگان مکتب امام کاظم علیه السلام به رغم مشکلات و گرفتاری‌های زیادی که از ناحیه سردمداران جاه طلبی بنی عباس به وجود اومده بود، موفق شدند صدها عالم و دانشمند برجسته در زمینه‌های فقه، حدیث، تفسیر، کلام و رشته‌های علمی دیگه تربیت کنند. بد نیست برای مطالعه بیشتر به مختصر تاریخ العرب مراجعه بشه. یاران برجسته امام کاظم علیه السلام تداوم امامت رو برای رهبری جامعه با توجه به آموزه‌های امام علیه السلام در برابر انحراف‌هایی که خلفای جور و فرقه‌های مختلف به وجود می‌آوردند مقاومت می‌کردند. تو کتاب رجال نجاشی صفحه 305 به یکی از یاران امام پرداخته شده. هشام ابن حکم که پرورش یافته مکتب امام صادق علیه السلام هم بود. هشام به خاطر دشمنی با بنی عباس سالها مخفیانه زندگی می‌کرد و امام ششم علیه السلام او رو نگهبان و گواهی دهنده بر راستی خودشون می دونستن. بارها از سوی امام کاظم علیه السلام برای انجام کارهای شخصی یا عمومی به عنوان وکیل تعیین شد. هارون که به دنبال فرصتی بود دا هشام رو به قتل برسونه، جلسه‌ای با حضور دانشمندان وابسته در منزل یحیی برمکی ترتیب داد و خودش از پشت پرده ناظر بود. هشام با همه فراست و شجاعت به اون چه اعتقاد داشت اعتراف کرد و از جلسه فرار کرد و از بغداد به کوفه رفت و به منزل بشیر که از شیعیان معروف بود پناه آورد. بشیر هم دانشمندی برجسته، متکلمی بزرگ و دارای بیانی شیرین و رسا بود.
شاگردی کردن نزد بعضی انسان‌ها یعنی انتخاب راهی برای رسیدن به بی‌نهایت. بی‌نهایتی که در نور و روشنی و خیر غرقه.
یکی از کسانی که شهره آفاق است و بسیار معروف و مشهور است که آنچه را دارد از موسی بن جعفر علیه السلام دارد، شاگرد ممتاز امام کاظم علیه السلام محسوب میشه، علی ابن یقطین است.
علی ابن یقطین از شاگردان دانا و پرهیزکار امام موسی کاظم علیه السلام بود که برای خدمت به دین بزرگ اسلام و همراهی با حضرت قدمهای بلندی برداشت.
به تعبیری میتوان گفت عامل نفوذی موسی بن جعفر علیه السلام در تشکیلات وزارت و حکومت هارون الرشید بوده، بدون اون که اونها مطلع باشند، در عین صمیمیتی که با موسی بن جعفر علیه السلام داشت کار خودش رو انجام میداد، موقعیت اجتماعی خودش رو هم حفظ کرده بود و امام هم چنین اجازه‌ای رو به او داده بودند که تو بر مسند و کار خودت باش، ولی حامی ما و شیعیان ما باش.
او در طول وزارتش در دستگاه خلافت هارون به طور مخفیانه به فقرا کمک میکرد و 100 تا 300 هزار درهم به رسم هدیه برای امام موسی کاظم علیه السلام میفرستاد تا ایشان بین مستمندان قسمت کنند.
این انسان وارسته یعنی علی ابن یقطین شخصیتی بود که خیلی مردمدار و رسیدگی به فقرا و مستمندان میکرد و از ویژگی‌هاش این بود که گاهی عده‌ای رو بانی می‌شد و به عنوان سفر حج تمتع نصیب الحجشون می‌کرد.
علی ابن یقطین سرانجام در سن 58 سالگی در حالی که امام موسی کاظم علیه السلام در زندان به سر می‌بردند این دنیا رو ترک گفت.
موسی بن جعفر فرمودند که زمنتو لعلی ابن یقطین ان لا تمسه النار ابدا. من موسی بن جعفر ضمانت میکنم که علی ابن یقطین هرگز بدنش به آتش جهنم نخواهد سوخت.
امامان علیهم السلام همگی بر مسئله تقیه و رعایت اون تأکید داشتند و طی این مسیر تلاش می‌کردند تا تشکیل شیعه و رهبری اونها رو به طور پنهانی اداره کنند و رسالت حضرت هم این بود تا در این حرکت علمی توازن و تعادل فکری رو بین شیعیان برقرار کنند. دانش و رفتار امام موسی کاظم علیه السلام نمایانگر علم و عمل پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و اجداد پاکش بود. همه تشنگان علم و کمال از چشمه مکتب ایشون سیراب می شدند، طوری که شاگردان در کمترین زمان می تونستند به مقامات عالی ایمانی و علمی برسند. اکثر شاگردان و تربیت شدگان مکتب پدر به ایشون روی آوردند و بیشتر از 30 سال از امام موسی کاظم علیه السلام استفاده بردند. تربیت شدگان مکتب ایشون در علم فقه، حدیث، کلام و مناظره با دیگران قابل قیاس نبودند و در اخلاق و عمل و خدمت به مسلمونها نمونه زمانشون بودند. استادان علم کلام قدرت بحث با هیچ یک از اونها رو نداشتند و در مناظره با اونها خیلی زود شکست می‌خوردند و به ناتوانیشون اعتراف می‌کردند. تمدن اسلامی امروز یقیناً مدیون مکتب امام موسی کاظم علیه السلام و زحمات ایشون در تربیت عالمان و دانشمندان برجسته است. تهیه کننده حسین رضوی، گوینده حجت یوسفی، کارشناس مذهبی حجت الاسلام و المسلمین قریب، پژوهش ونوس میر علایی، نازنین علی دادیانی.